أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. فرق سومی که گذاشته شده بین حجیت اماره و اصل عملی برمیگرده به مرحله اثبات، یعنی مربوط می‌شود به مرحله دلیل. می‌خوایم ببینیم در عرصه اثبات و دلیل چه تفاوتی وجود داره و همین رو هم به عنوان فرق جوهری و اصلی بین حجیت اماره و اصل عملی علم کنیم. طبیعی است که این قضیه مورد مناقشه و اشکال هست. وقتی ما بگیم جعل نمیتونه منشأ درستی برای تفکیک بین حجیت اماره و حجیت اصل باشه، طبیعتاً دلیل دیگه یک درجه پستر و پیش و پا افتاده تر از مرحله جعله. حالا به هر حال بعضی ها اینجور گفتن که در دلیل اصل شک رو به شکل مأخوذ میبینید، اما در دلیل حجیت اماره شک اخذ نشده. ببینید، این که در دلیل اخذ نشده معناش این نیست که در مجعول وجود ندارد و اخذ نشده. در لسان ادله اصول کلمه شک یا مرادف اون هست، اما در لسان ادله حجیت اماره نیست. مثالش خیلی روشن و واضحه. مثلا اگر بخوان دلیلی بر اعتبار اصل بیارن، میگن کل شیء لک مطلق، کل شیء لک مطلق حتی تعلم انه حرام. مثلا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. این حتی تعلم تا بدانی، وقتی غایت یک حکم علم شد معلوم میشه که این حکم تا وقتی که جهل باشه اعتبار دارد. این یه نوعی اخذ شک در لسان دلیله. لازم است خود کلمه شین کاف کاف، یعنی خود این ماده در دلیل اخذ بشه؟ نه، هر چیزی که این معنا رو برساند در دلیل اخذ بشود میشود دلیل اصل. هر دلیلی که به نوعی شک درش مشاهده بشه ولو با الفاظ مرادف. اما در دلیل حجیت اماره شما هر چقدر لفظ رو نگاه بکنید هیچ اشاره ای به شک درش نمیبینید. مثل این آیه شریفه نبأ که میگه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. خب این دلیل حجیت اماره است، حجیت خبر عدله. خب اینجا اکن فاسقان به نبع این فتبه، یعنی کو کلمه شکش، حتی مرادف هم درش وجود ندارد. خب حالا با توجه به این توضیحاتی که عرض شد، تفاوت در مرحله اثبات که حتی از مرحله جهل هم سطحی تر و روین تر است گذاشته میشه بین حجیت اماره و اصل عملی. پس خلاصه این وجه اینه که هر چند در موضوع هر دو نوع حکم ظاهری، هم اصل هم حجیت اماره، هر چند در موضوع هر دو حکم ظاهری شک مأخوذه، در دلیل این دو گاه شک بالعیان اخذ شده، گاه شک بالعیان اخذ نشده. اگر اخذ شده بود بالعیان، شک و مرادفاتش میشه دلیل اصل عملی، مفادش اصل عملی خواهد بود. در غیر این صورت میشود حجیت اماره. خب اشکالی که ایشون اینجا ذکر میکنه نیاز به توضیح ندارد و خیلی روشن و واضح میشود این اشکال رو اینجا مطرح کرد. اشکال اولی که ایشون در اینجا میگیرند اینه که این هم به شرح ایزن فرق جوهری ذکر نمی کنه. تفاوت در دلیل نمیتواند باعث شود که برای ما توجیه بکنه آثاری را که در حجیت اماره مترتبه در اصل عملی مترتب نیست. مثل همین اثبات لوازم عقلی واقع کردن، اینکه اماره میتونه مثبته باشه اما اصل نمیتونه مثبت باشه. این تفاوت‌هایی که در آثار دیده می‌شود باید حقیقت مؤثر متفاوت باشد تا از اون تفاوت در حقیقت مؤثر ما برسیم به تفاوت در حقیقت آثار. آقای صدر اینجا قبل از اینکه بخوایم اشکال بعدی ایشون رو مطرح بکنیم تبصره ای دارد که میخوان بگن ثمره ای البته اینجا میشود ذکر کرد در مسئله، و اون ثمره این است که شاید گوینده ای بگوید که اگر شک در دلیل اخذ شده باشد میشود از همین طریق استفاده کرد وجهی رو برای تقدیم دلیل حجیت اماره بر دلیل اصل ارائه نمود. ببینید یکی از معضلات بحث اصول و یکی از سوالات جدی این است که چرا اماره بر اصل مقدمه؟ چرا میگن الاصل و اصیل حیث لا دلیل؟ جایی که اماره نیست اصل اصالت پیدا میکنه. وجه تقدیم امارات بر اصول چیه؟ چرا خبر ثقه بر اصل براءت مقدمه؟ توجیه این تقدیم کار مشکلی است، کار سختی است. در اینجا جناب آقای صدر می‌فرمایند که شاید بشه اینجور استفاده کرد و بهره برد از این تفاوت سوم که بگیم وقتی که در لسان دلیل شک اخذ شد در اصل عملی، منتها در لسان دلیلی که مال حجیت اماره از شک اخذ نشده، همین میتواند یک نوع رابطه حکومت ایفا کند بین این دو دلیل، یعنی دلیل حجیت اماره را بکند حاکم نسبت به دلیل اصل عملی. من براتون این مثال بزنم بحث روشن‌تر باشه. الان یک فرش اینجاست، از یک طرف بیانه قائم شده بر نجاست این فرش، از طرف دیگر اصل طهارت میگه این فرش پاک. من دوچار شکم که آیا واقعا این فرش پاکه یا نه، چون بیانه افاده یقین نکرده بر من، من باز هم مبتلا به شکم. با توجه به شکی که دارم میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، این فرش محکوم به طهارت. اما با توجه به دلیلی که برای حجیت بینه اقامه شده اذا شهد عندک العدلان فصدق هما، مثلا اینجاست که من باید ملتزم بشم به نجاست این فرش. بالاخره این فرش پاک است به مقتضای اصل طهارت یا نجس است به مقتضای بینه بر نجاست. در این حالت تعارض رخ میده. چجور میتونیم جانب یکی رو در قبال دیگری بگیر؟ اینجا میگن که در موضوع دلیل اصل شک اخذ شده، یک شک که در نجاست داشتی حمله بر طهارت، اما در دلیل حجیت بینه شک اخذ نشده. در واقع در دلیل حجیت بینه، بینه به منزله علم واجب و تصدیق قلم داد شد. اذا قام اذا شهد اندکل عدلان فصدق هما، این در حقیقت آمده گفته همونطور که وقتی علم داشتی به چیزی تصدیقش میکنی، وقتی دو عدل هم بر چیزی قائم شد تصدیقش کن. پس در حقیقت دلیل حجیت اماره آمده اماره را به سان دلیل علمی واجب و تصدیق کرد، گفته گو این که اصلا شک نداری، تردیدی در قضیه نداری. از طرف دیگر در موضوع دلیل اصل چی مأخوذه؟ شک مأخوذه. اینجاست که بین این دو رابطه حکومت برقرار می شود. به این معنا که دلیل حجیت اماره به تو می گوید، به توی که الان سر این فرش گیر کردی، به تو میگه تو اصلا شک نده. یعنی تعبدن موضوع اصل عملی رو از زیر پای تو میکشه، بگه اصلا تو شک که در نجاست فرش نداری، همین که دو بیانه گفت نجسه صدق کما، یعنی گوین که علم داری. وقتی علم به نجاست داشتی به دنبال اصل طهارت میفتی؟ نه. پس حالا هم دیگه به دنبال اصل طهارت نیفت. به این میگن حکومت. یعنی دلیل حجیت اماره میاد تعبدن، شاخصه حکومت نفی موضوع است تعبدن. دلیل حجیت اماره میاد تعبدن از مخاطبش سلب شک میکنه، بگید تو اصلا شک نده. با این کار تعبدن موضوع دلیل اصل عملی را که شک هست منتفی میکنه، از بین میبرد، میخشکانه. اینجاست که میشه حاکم اصطلاحا. مثلا اگر مولا بگوید که هر کس که فقیر است واجب الاکرام است، بعد بگوید که کسی که خود فقیر است اما پدر ثروتمندی دارد او ثروتمند است، نیست اما شارع بگه تعبدن هست، این میشه حکومت. دیگه شخصی که پدر ثروتمنده اما خود فقیره از دید شارع ثروتمند تلقی میشود، دیگه اصلا فقیر نیست تا بخواد وجوب اکرام، وجوب تصدق نسبت به او بار بشه. در حقیقت اینجا بخوایم به لسان مشهور آقایان حرف بزنیم، دلیل حجیت اماره آمده موضوع دلیل اصل عملی رو تضییق کرده، تضییق کرده. قبل از این که دلیل حجیت بیانه بیاد، موضوع اصل طهارت هر شکی بود. وقتی دلیل حجیت بیانه آمد وسط، دیگه موضوع اصل طهارت هر شکی نیست، اون شکیست که بر نجاست بیانه قائم نشده باشد، قید میخوره، شکی که لم تقوم بیانتون علی نجاسه، یعنی کم شد دیگه، شک در طهارتی که بیانه ای بر نجاستش قائم نشود میشود موضوع اصل طهارت، به خود تضییق پیدا کرد. ما در مقام حکومت ناظر به لسان دلیل هستیم. در واقع فرق یک حاکم با یک مخصص فقط در لسان دلیله، در واقعیت نیست. حکومت در واقع رابطه بین دو دلیل است با لحاظ لسانی که درشون به کار رفت. تو همین مثال خودمون مولا میتونه بگه که اکرم الفقیر، خب بعد بگه که البته اذا کان الفقیر مثلا ابوه غنی، اگر فقیر باباش غنی بود، فلا تکرمه، اکرامش نکن، لا تطعمه، اطعامش نکن. خب الان چه رابطه چجور میشه به نظر شما بین اون که میگه اکرم الفقیر و بین این که میگه اذا کان الفقیر ابوه غنی فلا یجب الاکرام؟ میشه تخصیص میشه. اما همینو اگه تعبیر رو عوض کرد، به جای اینکه بگه وقتی فقیر باباش غنی بود واجب الاکرام نیست، بگه وقتی فقیر باباش غنی بود غنیست. با یک تغییر در تعبیر قضیه عوض شد. ببینید که رابطه حکومت از تخصیص میام سراغ حکومت. اساسا حکومت در حقیقت محصول نحوه تعبیری است که در دلیل به کار رفته، ولی فاصله بین حاکم و مخصص جز در تعبیری که مولا به کار برده است نیست. همون مفاد رو میتواند از همین جدای سند فعلا، اگر این تفاوت نباشه کار به تخصیص میکشه و دیگه آقا ادله اصول تخصیص خوردن به ادله حجیت اماره، کل شیء لکه طاهر، حتی تعلم انه قذر، این یک، او حتی تقوم على نجاستته بینه، این میشه از او تخصیص.
اماره زمین رو تو به منزله ارمساب. حالا من اگر در این عبارت این که اولش بگیرم اگر شک داشتی اماره زمین رو به منزله ارمساب بگیرم، اگر شک داشتی
نه اگر اینجور میگفت، اگر در این مسئله شک داشتی عمل کن به خبر سفر، ازا کن پس شاک کن فی شیئه فعمل به خبر ثقه، فعمل بالبینه. اگر اینجور بود دیگه رابطهش با اون کل شهر لکت حتی تعلم انه و قضیه حکومت نبود.
نه چون داریم که عمل
کن، عمل کن احسن تو. در واقع آقای سعد اینو داره میگه، در وقتی که مکلف خواد عامل به اصل باشد، شارع مقدس او رو شاک تلقی کرده. در وقتی میخواد عامل به اماره باشد، شارع مقدس او شاک در لسان دلیل تعبیر نکرده، یاد نکرده، تلقی نکرده.
فرضاً اینکه اگر هم شاک تلقی بکرد بازم حاکم بود. شما فرض کنید اگر شک داری بینت رو به منزله علم تلقی کنید. شما فرض کنید این باشه.
خیلی میخواد بگید که این حکومت محصول تنزیله،
محصول باشی شک باشی.
نه محصول اخذ شک در لسان دلیل.
به هر حال شک در موضوع هست، حالا در لسان باشی هست.
خب این حرف درستیه، اما ما میخواییم بگیم که ما بحث اون نیستش که این منشأش چیه. بحث اون این است که در لسان دلیل از شک اخذ شد، در لسان دلیل حجیت اماره اخذ نشده. همین که اونجا اخذ شده اینجا اخذ نشده باعث رابطه حکومت میشه. ممکنه یک صورت دیگری هم باشد که شک اخذ شده باشد، اما به جهت تنزیلی که در رسان دلیل اماره هست حکومت باز هم برقرار بشه. این کنت شاک کن فی نجاست شیئن و قامت اندک البینه فبن علا مثلا انک عالم. اگر مثلا شکی داشتی در نجاست چیزی بگینه گفت نجسه، بنا بذار که اینگه عالم نجاست. اگه اینجور گفت بازم میشه حاکم. شک هم در لسان آمده، میگیم اثباتش نفی معدا نمی کن. اونجا هم حکومته، اما اینجا هم میشه چی؟ میشه حکومت. به این شکل نبود، به شکل دیگری هم بود باز حکومت میشد. بگید باشه اشکال نداره، اما اینکه الان در اینجا در یکی اصلا لفظ شک نیامده، در دیگری لفظ شک آمده، معناش این است که در یکی اصلا تلقی بر این است که مکلف شاک دیگه نیست با وجود بینه. در یه جا شارع شاک بودن مکلف رو به رخش میکشه، دلیل اصل. در یه جا شاک بودن مکلف رو به روش نمیاره، تلقی به عدم میکنه. در دلیل اماره همین دیگه رابطه حکومت ایجاد میکنه بین این دوتا، این میشه حکومت. البته ممکنه در بعضی از اشکال دیگر ادله حجیت اماره هم شاهد این قضیه باشیم که علی رغم اخذ شک نحوه تعبیر به گونه ایست که همین رابطه حکومت رو برقرار کرده. نکته ای که اینجا هست و باید دوستان دقت بکنن، اشکال اصلی در واقعای صدره که اشکال دوم ایشونه، که این تفاوتی که شما ذکر کردید تفاوت اتفاقی است نه دائمی. یعنی اینجور نیست که همیشه و همه جا دلیل اصل برخوردار از یک نحوه یک لسان باشه و دلیل حجیت اماره از یک لسان متفاوتی برخوردار باشه. گاهی اوقات هست که میبینیم در موضوع دلیل حجیت هم شک اخذ شد، به شک مکلف اشاره شده، شاک بودن مکلف مورد عنایت واقع شده. با این وجود رابطه حکومت هم هست. من اصلا فرمایش شما در جواب سوال بعدی میاد به نوع اینجا نهفته است. علی رغم اینکه وجود داره شک، باز هم خیلی ها قائلن به همین رابطه حکومت بین دلیل حجیت اماره و دلیل اصل عملی. مثلا یکی از ادله‌ای که برای خبر ثقه اقامه میشه آیه شریفه سوال از اهل ذکر، میگه فسألوا اهل الذکر، بعد ادامه‌اش چیه؟ ان کنتم لا تعلمون. ان کنتم لا تعلمون همون شک دیگه. در دلیل حجیت خبر ثقه عدم علم مخاطب تبیین شده، شک مخاطب به رسمیت شناخته شده، در این حال این دلیل دلیل حجیت اماره است نه دلیل اصل اولی. لذا نتیجه میگیریم که این یک فرق نهایت غالبی باشد بین دلیل اصل و دلیل اماره، نه یک فرق دائمی، یک فرقی که بتواند برای ما همیشه بین این دوتا فرق بذاره. از ثالث، این فرق در مرحله اثبات است. در دوتا فرق قبلی تفاوت در مرحله جهل بود. ان الفرق بینهما حجیت اماره و اصل عملی، ینشأ ناشی میشه از ناحیه اخذ شک در لسان دلیل اصل. در جهل هر دو مأخوذ، در لسان دلیل جهل گاهی اوقات اخذ شده گاهی اوقات اخذ نشده، و عدم اخذ شک فی لسان دلیل، این عطف بر از بکنم اخذ بالاست، عدم اخذ عطف بر اخذ، اخذ نشده شک در لسان دلیل حجیت اماره بعد از فراغ از کونهی، بعد از فراغ از این که کونهی مأخوذن، کون شک مأخوذن بی موضوع هر دوتا ثبوتن، یعنی در مقام جعل، معا در مقام جعل در موضوع هر دو شک مأخوذ است، منتها در لسان دلیل شارع به رخ کسی که مخاطبش، کسی که مخاطب اصل عملیه، شاک بودن رو کشیده، اما به رخ کسی که مخاطب اماره است این شاک بودن او رو به رخ نکشیده. فرقش همینه. خب این تفاوت در لسان در جایی ثمر میده که مبتنی بر همین لسان باشه، یعنی اون آثاری که بر نحوه تعبیر، بر نحوه لسان شارع در ادله مترتب است میتونن اینجا خودشون نشون بدن و اثر بذارن. و هذا الفرق، این فرقی که شما گفتید، لا یفی ایزن همچنین بالمقصود، بلکه از اون دو فرق قبلی هم پستر و بدتره، مثل همون دوتا قبلی نمیتواند اون حقیقت متفاوت حجیت اماره با اصل عملی رو نشان بدهد تا بتونیم توجیه بکنیم تفاوت در آثار. نعم قد یسمر، از باب افعاله، قد یسمر نتیجه میده، ثمر میده این فرق در تقدیم دلیل اماره بر دلیل اصل به حکومت. بالحکومه متعلق به تقدیمه، حکومت اساساً بر اساس همین نحوه تعبیر شکل میگیره، محصول نحوه تعبیر مولاست. هازا مضافاً الى کونه اتفاقیاً، اشکال دومی که هست، اشکال اول لایفیه، اشکال دوم مضافاً الاست. اینکه این الى کون الفرق اتفاقیاً، اتفاقی است، دائمی نیست، فقط یتفق گاه اتفاق می افتد اخذ عدم علم در موضوع دلیل حجیت ایزن، چنانچه بنا نهاده شود بنی علی ثبوت حجیت الخبر، ما بنا بگذاریم بر حجیت خبر ثقه به قولهی متعلق به بنی است، بنا بذاریم بر این که خبر ثقه حجیت بر چه اساس؟ بر اساس این قول خداوند که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خیلی منکر دلالت این آیه بر حجیت خبر ثقه هستن، ایشون میگه بنابر این که ما بیایم با این قول خداوند اثبات بکنیم حجیت خبر ثقه را، بنیه اشاره به اون مبنایی دارد که دلالت این آیه رو بر حجیت خبر ثقه تمام میبینه، فهل یقال به ان الخبر یکون اصلا این ارزه؟ کسی اینجا میاد بگه که خبر ثقه که دلیل شده آیه سوال اصل است، ها حین ازن حین از ثبوت حجیت الخبر به این قول، حین ازن خود به اون ثبوت بالا، حین از ثبوت حجیت الخبر به قول تعالی. حالا که با این قول ثابت کردیم، پس باید بگیم اساسا خبر ثقه جزء اصول عملیه است، هیهات احدی هم چیزی قائل نیست. الرابعه فرق چهارمی که اینجا ذکر شده، فرق جناب صدر، تفاوتی است که خود ایشون در مباحث پیشین بیان کردند و معتقدند که این تحقیق در مسئله است. ایشون می‌فرمایند که اصل عملی و حجیت اماره هر دو حکم ظاهری است و در موضوع هر دو شک اخذ شده. مهمم نیست که در قصان دلیل اشاره به شک شده باشد یا نشده باشد، همونطور شما فرمودید. پس تا به اینجا با تمام فرقهایی که قبلا ذکر شد رو کنار گذاشتیم، تفاوت در اینه، ملاکی که در مقام جعل اصل عملی مد نظر مولا بوده است با ملاکی که در مقام جعل حجیت اماره مد نظر مولا بوده است تفاوت دارد. هر کدوم به یک انگیزه با یک ملاک جعل شده. برای اینکه این مطلب روشن بشه، با توجه اینکه ممکنه مباحث قبلی و ذهن نباشه مطلب روشن بشه، ببینید حکم ظاهری بالاخره یک انگیزه جعل دارد. هر حکمی مثلا هر فعل اختیاری بدون غرض و انگیزه امکان تحقق نداره. این از این شارع بر چه حکم ظاهری جعل کرد؟ انگیزه شارع از جعل حکم ظاهری چیست؟ ببینید حکم ظاهری دارای ملاک مستقلی نیست، این که مسلمه. در حکم ظاهری ما شاهد ملاک مستقلی نیستیم، بلکه حکم ظاهری آمده است تا ملاک واقعی اهم را به شکل تضمینی حفظ کنه. به این تعابیر دقت کنید، حکم ظاهری آمده تا ملاک واقعی اهم را به شکل تضمینی حفظ کنه. به بیان دیگر حکم ظاهری را شارع جعل کرده است به منظور حفظ تضمینی ملاک واقعی اهم. ببینید در وقتی که شما شک دارید نسبت به حرمت لحم ارنب، دو ملاک واقعی اینجا ممکنه باشه. یک، مفسده که موجب حرمت بشه. دو، اطلاق الجنان که موجب اباحه بشه. از یه جهت ممکنه مفسده ای باشد که دست شما رو ببنده، گوشت خرگوش رو بر شما حرام بکنه. از یه جهت ممکنه اون اطلاق الجنانی که در این قضیه توجه شارع مقدس رو جلب کرده است وجود داشته باشه، این ملاک اینجا حاکم باشه و باعث شه که شما در قبال این گوشت آزاد تلقی بشه، دستتون باز باشه. چون هر گونه دست بستنی آفات داره، ای بس ما در جایی بودیم که گوشت خرگوش به وفور رعایت میشد، بگیم حرام است، خب جامعه اسلامی رو از یک منبع تغذیه وافر و ارزان محروم کرده ایم. تحریم همیشه به نفع نیست، به صلاح نیست، خب این لطفه به اقتصاد میزنه. ببینید در اینجا دو ملاک محتمله، دو ملاک در واقع محتمله، یک مفسده، دو اطلاق الانا. کدام یکی از این دو ملاک از دید شارع مقدس مهمتر است که حاضر است یکی را جای دیگری شما فدا کنید به نفع یکی دیگری ندید بگیر؟ حالا که هر دو هست، هر دو محتمله، من بالاخره باید یا جانب مفسده رو بگیرم، احتیاط بکنم نخورم، ولو اطلاق الانانم رو از دست بدم دیگه آزادی نداشته باشم، یا باید جانب اطلاق الانانم رو بگیرم، آزادیم رو حفظ بکنم، ولو به این قیمت که به مفسده بیفتم و حکم اباحه کنم، قرائت کنم. کدامی که از این دو؟ شارع مقدس بر اساس اون اهمیتی که برای هر کدام از این دو ملاک قائل است به شما راهکار میده. اگه براش آزادی شما مهمتر باشه از اجتناب شما نسبت به مفسده احتمالی، میگه براعت. اگر براش اجتناب شما از مفسده مهمتر باشه تا اینکه شما مثلا بخواهید اطلاق الانان احتمالی خودتون رو حفظ بکنید، میگه احتیاط. هر کدوم از این دو حکم ظاهری، وجوب احتیاط یک، براعت دو، برای حفظ یکی از اون دو ملاک واقعی محتمل به درد میخوره، یا برای این یا برای اون. اگر شارع براش آزادی شما مهمتر باشه اصل براعت جاری میکنه. پس اصل براعت بشه یک حکم ظاهری. برای چی جر شده؟ برای حفظ ملاک واقعی اهم، ملاک محتمل واقعی اهم، که چی باشه؟ اطلاق الانان. اینو به شکل تضمینی حفظ میکنه، یعنی دیگه تضمین میکنه شما اطلاق الانان دارید. ای بسا اصلا اگه شارعی چی نمیگفت شما خودتون رو آزاد تلقی میکردید و آزادانه عمل میکردید، ملاک حفظ میشه. اما اینجا تضمینی نیست، شانسی. از اون ور اگه شارع وجوب احتیاط رو نمیگفت، ای بسا شما اصلا ترک میکردید. یعنی شارع حتی اگر نمیگفت یجب علیک الاحتیاط، ای بسا شما به هر علتی هیچ وقت گوشت خرگوش نمیخوردید یا دوست نداشتید، دیگه تو نمیامد. پس ملاک مفسده محفوظ میموند اما تضمینی نبود، اومد نیامد داشت. شارع آمده است وجوب احتیاط رو بر گرده شما نهاده تا از حیث تشریع این قضیه رو تضمین کنه. حالا از حیث تکوین دست شما باز هم بخواید معصیت کنید، بحث دیگه است. اما از حیث تشریع دیگه اون ضمانت کافی پای کار آمده که شما به هیچ عنوان مجاز نیستید شرعاً به سمت این مفسده محتمل بدید. اجازه که میگیم ملاک مفسده محفوظ مانده، تفویت نشد، مورد ارتکاب واقع نشد. یک اصطلاح هم اونجا بگم بد نیست، وقتی که ما دوچار شبهه ایم، دو ملاک در مقابل هم شاخ میکشند، دو ملاک محتمل هر کدام در مقابل هم قد علم میکنند، تعبیری به کار میبرند، میگن تزاحم بین الملاکات الواقعی فی مقام الحفظ تشریعی عند الاشتباه. این یه تعبیری است که در تطبیق توضیحش میدم، اما در ذهنتون باشه. اشاره است به همین حالتی که ما ترسیم کردیم، الفاظی وقت شما رو نگران نکن. خب پس گفتیم شارع مقدس، تا به اینجا چی یاد گرفتیم؟ این که شارع مقدس حکم ظاهری را جعل کرد به منظور حفظ ملاک واقعی اهم به شکل تضمینی. خب نکته ای که اینجا وجود داره اینه که این اهم بودن یک ملاک محتمل نسبت به ملاک محتمل دیگر بر چه اساسی؟ بر چه اساسی یک ملاک نسبت به ملاک دیگر اهم تلقی شده؟ چرا شارع گفته این ملاک اهم است؟ یعنی چه معیاری شارع یک ملاک رو اهم از ملاک دیگر فرض میکنه؟ ببینید واقعیتش این است که اگر به خودمونم مراجعه کنیم، معیار اهمیت یک ملاک محتمل نسبت به ملاک محتمل دیگر، با وجود اینکه هر دو محتملند، گاهی اوقات برمیگرده به قوت محتمل، گاهی اوقات برمیگرده به قوت احتمال، گاهی اوقات هم ممکنه به هر دو برگردد، هم قوت محتمل هم قوت احتمال. ببینید، من الان با یک قضا اینجا مواجهم، با یک قضا مواجهم که ممکنه این قضا قضای مفید و سالمی باشه، ممکنم هست که این قضا قضای مسمومی باشه. دو احتمال مطرحه: قضا سالم باشد، یک، مفید باشه. قضا مسموم باشه، مضر باشه. شد چند احتمال؟ دو احتمال. جانب کدومو بگیرم؟ بالاخره بخورم یا نخورم؟ لذت خوردن غذا و قوتی که از غذا در من ایجاد می‌شود رو معیار قرار بدم بخورم، اون سمی که ای بسا در این غذا باشد رو معیار قرار بدم نخورم؟ کدومی که میتونه اهم برام؟ گاهی اوقات معیار من میشه قوت احتمال، که در وهله نخست معمولا همین معیار میاد بسن. اگر احتمال مسمومیت این غذا و اینکه این غذا فاسد باشه بیش از احتمال سلامت این غذا باشه، به طور معمول غذایی که از بیرون تهیه میکنیم اینجور نیست، اما خب حالا فرض بگیرید به جهت قرائنی شواهدی حس کردیم که این غذا 60% 70% فاسد، مضر، 30-40% نهایت مفید و سالم. بر اساس اینکه احتمال مسمومیت قوی تر است، میگن قوت احتمال، احتمال مسمومیت قوی تر است، میگن جانب مسمومیت رو میگیریم، غذا رو نمیخوریم، چون از اون بر باشه احتمال سلامت بیشتر باشه. این یک معیار. معیار بعدی معمولا در جایی است که این قوت احتمال جواب نده، هر دو مثلا در یک سطح هست، 50-50 است، اونجا قوت محتمل رو می سنجم. من اگر این غذا رو بخورم و سالم باشه لذتی می برم در حد فرض بکنید 20 دقیقه، وقتی که مشغول خوردن این غذا، نهایت این است که خب حالا یک وعده غذایی هم تأمین شد. اما اگر این غذا فاسد باشه، بنده یک هفته حداقل مبتلا هستم، مریضم، باید علاج بکنم، گرفتار میشم. خب اینجاست که میبینم محتمل. محتمل چیه اینجا؟ مسمومیت یا اون لذت و قوت حاصل از غذا. محتمل در بخش مسمومیت قوی تره، بر من اهمیت بیشتری داره. اینکه مسموم نشم خیلی مهمتر است تا اینکه بخوام لذتی ببرم یا نهایت وعده غذایی خورده باشم. این میشه قوت چی؟ محتمل. گاهی اوقات هم هر دو ملاک میاد وسط. آقا شما چرا غذا رو نمیخوری؟ میگی به دو جهت: یک، 70% این غذا مسمومه تا سالم، یک، قوت احتمال، دو، اینکه مسموم بودن این غذا برای من بیشتر نگران کننده است تا بخواد لذت خوردن این غذا و قوت حاصل از خوردن این غذا جاذبه داشته باشه. میشه قوت چی؟ محتمل. با هر دو معیار میاد مثلا. پس شما در اینجا دو تا ملاک محتمل میبینید. یک ملاک محتمل این است که بدن شما لذت و قوتی میگیره از غذا احتمالاً. یک ملاک محتمل هم این است که بدن شما از این غذای فاسد مریض میشود، مبتلا میشه به مرض، باید اجتناب کرد. هر ملاکی یک نحوه عمل میخواد. اون لذت و قوت میگه بخور، این احتمال مرض میگه نخور. این دو ملاک هست. ترجیح یکی از این دو ملاک بر دیگری معیارهای گوناگونی میتونه داشته باشه. در نزد شارع مقدس هم همین، وقتی که شارع مقدس میخواد یک ملاک محتمل واقعی را بر دیگری ترجیح بده، گاهی اوقات نگاهش معطوف است صرفاً به قوت احتمال. میگه احتمال این که این ملاک در قضیه وجود داشته باشه بیش از اون ملاک، احتمال این که اینجا مفسده باشه بیشتر از این است که اطلاق العنان باشه. لذا مکلف میگه جانب چیو بچسب؟ مفسده را. گاهی اوقات ممکنه شارع مقدس بگه آقا بر من این مهمتر است که مکلف هم آزاد باشه به میل خودش عمل بکنه، این فی نفس اهمیه، فارغ از این که چقدر احتمال داشته باشه، فارغ از مقدار احتمال، اصلا فی نفسه یا بر من این آزاد بودن مکلف مهمتر است یا اینکه از مفسده ای احیانا اجتناب بکنه، کدوم بر من مهمتر؟ اینجاست که قوت چی میاد وسط؟ محتمل. اونجایی که حجیت اموارد جعل میشه معیار اهمیت قوت احتماله، اونجایی که حجیت اماره جعل میشه معیار اهمیت ملاک، در واقع حجیت اماره حکمیست که برای حفظ ملاک واقعی اهمی جعل شده که معیار اهمیتش قوت احتمال، معیار اهمیتش قوت احتمال. خبر ثقه، اگه خبر ثقه قائم شد بر حرمت گوشت خرگوش، خب خبر ثقه مفید ظنه، احتمال این که خبر ثقه مطابق واقع باشه بیش از این است که مخالف واقع باشه، پس احتمال این که گوشت خرگوش مفسده داشته باشه بیش از این است که نداشته باشه و درش اطلاق العنان نهفته باشه. شارع میگه به خبر ثقه عمل کن، چون احتمالی که موافق با خبر ثقه است بیش از احتمالی است که مخالف با خبر ثقه است. جهت این قوت احتمالی که در مفاد خبر ثقه نهفته است به شما میگه دنبال خبر ثقه بیفت، یعنی گوشت خرگوش نخور. اما اگه شارع مقدس اینو لحاظ نکرد با قصد نظر، که معمولا میگم اگه اون جواب نداد میان سراغ این، هر دو احتمال مساوی بود، اینجا خود محتملها رو مولا میسنجه که این محتملها فی نفسه کدام یک نسبت به دیگری مهمتر است، فارغ از این که چه احتمالی روش رفته باشه، فرض بگیر اصلا احتمالها مساوی باشه. اینجاست که ببینید مکلف بر اساس نوع محتمل تصمیم میگیره، این اطلاق العنان مثلا مهمتر است. ببینید حالا من براتون مثال روشن‌تر بزنم که این مبحثی کاملا جا بیفته. شما کودکی دارید، من مثلا همین کلاس گفتم اونجا دیگه گفتم بحث کودکی که میخواد در این فضای بودو بازی کنه، شما فرض کنید کودکی دارید میخواد در یک فضای بودو بازی کنه و شادی کنه، حالا دو احتمال هست، اگه این بچه های ویل بکنم در این فضا بازی کنه، احتمال هست که خب بازی کنه و این برای بچه قطعا مفید هست، احتمال هم هست وقت بخور زمین آسیب ببینه و به ضرر او تمام بشه. کدام یکی از این؟ پدر همیشه در این بزنگاه ها، حالا پدر بشید متوجه میشید، به وقتهایی میمونه بین این که بچه ها آزاد بذاره به میل خودش عمل کنه یا اینکه احتیاط بکنه آزادیشو محدود بکنه که آسیب نبینه. خب یک وقت هستش که احتمال آسیب دیدن فرزند بیش از احتمال آسیب ندیدنشه. پارکیست که پله داره مثلا، فراز و نشیب داره مثلا، خطرناک، اینجاست که او میاد ملاک عرض بکنم پرهیز از آسیب دیدن را ترجیح میده فرد ملاک آزادی کودک. علارغم اصرار کودک اجازه بازی در این پارک رو به او نمیده، او رو محدودش میکنه. این میشه قوت چی؟ احتمال. حالا یه وقت هستش که نه، احتمال آسیب دیدن چندان نیست، ممکنه که کودک بخوره زمین، اما خب همون میزان هم احتمال داره که اصلا نخورد زمین. اینجا با خودش میسنجه که آیا من آزادی این کودک رو سلب بکنم که تبعات روانی خواهد داشت، یا آزادیش رو سلب نکنم که نهایت تبعات جسمانی خواهد داشت. کدامی که از اینها رو با خودش میسنجه، میگه میارزه که بچه من آزاد باشه ولو یکی دو بار هم بخورد زمین. نفس آزاد بودن او براش مهمتر است از این که احیانا چند زخم هم بردارد. میشه قوت چی؟ معتبر. گاهی اوقات هم تصمیم بر اساس یک میشه گفت تلفیقی است از قوت احتمال و قوت محتمل، تلفیقی است از هر دو. میگم بچه آزاد باشه بدو، میگیم چرا؟ میگیم به دو جهت. اولا خیلی بعیده بخور زمین، یک. ثانیا بخور زمین خیلی اتفاق حادی نمیفته. کسی که اینجور استدلال میاره هم قوت احتمال رو مد نظر قرار داده، هم قوت محتمل. حالا ببین در بحث خودمون، اگر شارع آمد در مقام جعل حکم ظاهری اهمیت ملاک رو، اهمیت ملاک رو صرفاً قوت احتمال او قرار داد، ملاکی رو اهم تلقی کرد صرفاً به جهت قوت احتمالی که دارد، یعنی از این جهت که احتمال میده این ملاک قویاً وجود داشته باشه آمده برای حفظش جل حکم ظاهری کرد. اگه صرفاً اون اهمیت ملاکی که واداشته مولاد برای حفظ جل حکم ظاهری کنن بر اساس قوت احتمال تعیین شده باشه، این حکم ظاهری میشه حکم ظاهری از سنخ حجیت اموال. در جایی که اموال حجت شده شارع مقدس صرفا نظر میکنه به این که اون ملاکی که موافق با امار است احتمال وجودش، احتمال تحققش در خارج قوی تر است تا اون ملاکی که مخالف خبر ثقه است. گوشت خرگوش حرام است، اگه خبر ثقه باشه مفسده ای که موافق اینه احتمال وجودش بیش از اطلاق العنانی است که مخالفش. اما اگر صرفاً قوت احتمال بلکه اهمیت نباشد، معیار اهمیت نباشد، بلکه در تعیین اهمیت ملاک محتمل یا صرفاً قوت محتمل دخالت داشته باشه یا تلفیقی از قوت محتمل و قوت احتمال، هر دو دخیل باشه، اینجاست که حکم ظاهری عنوان اصل عملی به خودش میگیره، میشه اصل عملی. روشنه؟ پس میتونیم اینجور بگیم، بگیم اگر اون ملاک اهمی که انگیزه جعل حکم ظاهری شده است در اهمیتش، در اهمیتش قوت محتمل دخیل باشه، چه تماماً چه جزئاً، اگر در اون اهمیت ملاکی که انگیزه جعل حکم ظاهری شده است قوت محتمل دخیل باشه، حالا یا 100% یا 50% مهم نیست، دخیل باشه، این حکم ظاهری میشه اصل عملی، در غیر این صورت میشه چی؟ حجیت اماره. در حجیت اماره باید خالص و خلص ملاک و معیار اهمیت ناشی از قوت احتمال باشه. این هم از این، این تفاوتیست که ایشون بر اساسش ذکر میکنه فرق بین اصل عملی و حجیت اعماله. با همین تفاوت ایشون معتقده که خواص رو هم میشود در یکی اثبات کرد در دیگری سلب کرد، آثار رو در حجیت اعماله اثبات کرد در اصل عملی سلب کرد. مثلا وقتی قوت احتمال شد دیگه فرقی بین مفاد اماره و لوازم عقلی اماله نیست. وقتی صرف قوت احتمال معیار شد دیگه فرقی بین معدای اماره و لازمه عقلی معدای اماره نیست. ببینید اگه شما 80% احتمال بدید زید الان زنده است، 80% هم احتمال میدید دقیقاً که زید الان 30 سالش، چون زیدی که 30 سال قبل به دنیا آمده 80% اگر احتمال بدیم زنده است، 80% لاجرم احتمال میدیم 30 سالش، 1% تفاوت نمی کنه. پس همون قوت احتمالی که باعث شد اماره حجت بشه در حیات زید، همون باعث می شود که اماره حجت بشود در 30 سال بودن زید. پس اگر اثر شرعی بر 30 سال بودن زید مترتب باشد هم ثابت است، فعلی می شود. اما اگر پای قوت محتمل بیاد وسط، ای بسا اینجور نباشد. مثلا شارع مقدس در وقتی که امر دائر مدار بین حیات و ممات شخصی است، بگه نفس این که بناء بر حیات بذاریم اهم از این است که بناء بر ممات بذاریم، لذا جانب حیات و بر ممات ترجیح ده. اما وقتی که صحبت داشتیم باشه که این فرد آیا 30 سالشه یا نه، سواسه ای سن خاصی باشد، برای شارع مقدس اهمیتی نداشته باشه 30 سال بودن او یا 35 سال بودنش، اینش فرق نمی کنه. بین حیات و ممات، حیات از ممات اهمه، یعنی اینکه بنا بر حیات گذارده بشه، آثار حیات بار بشه، برای شارع مهمتر است تا اینکه بخواد بنا بر ممات گذارده بشه، اموالش تقسیم بشه، عیالش ازدواج بکنه و پروندش بسته بشه. اما بین 30 سال بودن یا 35 سال بودن یا 40 سال بودن برای شارع مقدس تفاوتی نیست، هرچی خواد باشه خواد باشه نباشه، چون معیار قوت محتمله میتونه فرق بذاره شارع مقدس بین لازمه عقلی شی و بین خود شی، بگه این رو قبول کن اون رو قبول نکن. بعدن میخونیم در عالم اعتبار همه چی ممکنه، میشود بگیم زید زنده است اما 30 سالش نیست. آقا عقلا نمیشه نشه، اما در عالم اعتبار همه چیز چون جعل دیگه، فرض دیگه، چیزی میشه از فرض نیست، میشه این فرضو کرد. شارع میگه تو عملا بنا بذار که زید زنده است اما بنا نذار که 30 سالشه، مشکلیه؟ نه، امر محاله نیست. همه قضایا توجیه میشه با همه. خب اغلابه و ما حققناه، فرق چهارم همونیست که ما تحقیق کردیم در جزء نخست از کتاب حلقه ثالثی من بیان ما حققناه. این فرق در مرحله ملاکه، تفاوتش با اون سه فرق قبلی اینه که اون دوتای اول جعل، سومی اثبات، چهارمه میشه چی؟ ملاک. من ان الاصل العملیه حکم ظاهریون، اصل عملی حکم ظاهری است که لوحظت در این حکم ظاهری اهمیت المحتمل، اصل عملیش اهمیت محتمل لحاظ شده، حالا یا تماما یا جزءا اونش مهم نیست ها، همین که پای اهمیت محتمل بیاد وسط حکم ظاهری و اصل عملی میکنه، معلوم میشه خالص احتمال قوت احتمال، اهمیت احتمال نیامده وسط، اهمیت محتمل آمده. لوح زد فیه اهمیت المحتمل، محتمل یعنی اون چیزی که ما احتمالش دادیم. چه چیز تو احتمال میدی؟ اینکه بچه بازی کنه به سلامت، این یه احتمال داره. اینکه بچه آسیب ببینه، اینم احتمال دوم. کدومش بر شما بیشتر برانگیزندگی دارن، میتونه داعویت ایجاد بکنه. کدام یکی از این دو؟ لوحظت فی اهمیت المحتمل عند تزاحم بین الملاکات الواقعیه. اهمیت محتمل لحاظ شده وقتی تزاحم رخ بدهد بین ملاکات واقعی در مقام حفظ تشریعی، عند الاختلاط و الاشتباه. عند الاختلاط و الاشتباه یه مطلبی دارم بگم یا نگم وقت گرفته میشه. ببینید تزاحم، تزاحم بین ملاکات واقعی، یعنی ملاکاتی که پشت احکام واقعی است، تزاحم بین ملاکات واقعی در سه مقام قابل طرحه. در سه مقام، یکی در مقام تأثیر است، یکی در مقام حفظ است، یکی در مقام استیفا است. یکی در مقام تأثیر است، یکی در مقام حفظ است که همون حفظ تشریعی مراد است، یکی در مقام استیفا است. چند تا شد؟ ها؟ سه تا دیگه. ببینید در مقام تأثیر، در مقام تأثیر، در مقام تأثیری که میخواد بگذاره نسبت به حکم فعل، ببینید که حکم فعل تابع چیه؟ تابع ملاک فعله. یعنی ملاک فعل در حکم فعل مؤثر است. یک فعل ممکنه دارای ملاکات متناقضی باشه، متضادی باشه، از یه جهت منفعت و از یه جهت مفسدت داشته باشه. یه غذای چربی اینجا هست، از یه جهت لذت میبری بخوری، از یه جهت چربی خونتو زیاد میکنه. آیه شریف راجب خمر فرماید به این مضمون که منافعی برای مردم هست، من تو اسمش بیشتر از منفعتشه. خب این نشون میده که در خمر دو ملاک متعارض وجود داره، دو ملاک متزاحم وجود داره. خب در مقام تأثیر تزاحم میکنن، اون منفعتی که در فعل هست ای بسا مقتضی جواز فعل باشه و اون مفسده‌ای که در فعل هست مقتضی منع باشه. جانب کدوم رو باید شعار مقدس بگیم؟ این یه نوع تزاحمه، تزاحم در مقام تأثیر، در جایی که یک فعل دارای دو یا چند ملاک متضاده. که خب شعار مقدس جانب اون ملاک غالب رو میگیرد، ملاکی که بر دیگری غالب است. گاهی اوقات منفعتی که هست، مصلحتی که هست در فعل غالب میشه بر مفسده ای که در فعل هست. لذا مثلا ممکن غذای چرب رو شارع مقدس بر کسانی که چربی خون دادن حرام نکنه، چون منفعت آزاد بودن انسان در خوردن این غذاها بیش از اون چربی خونی است که به واسطه خوردن اینها افزایش پیدا میکنه. یه وقت هست که تزاحم در مقام حفظ تشریعی است. فرض بگیریم که یک فعلی یا دارای مفسده محضه یا دارای مصلحت محضه. این فرض رو من میگیرم که برای شما سوالی پیش نیاد. پس در مقام تأثیر هیچ تزاحمی وجود ندارد، یا مفسده محض یا مصلحت محض. هیچ گونه تزاحمی در مقام تأثیر وجود بفرمایید ندارد. اما گیر اینه که مکلف نمیدونه ملاک این فعل مصلحت محض یا مفسده محض، نمیدونه. شارع میخواد در مقام تشریع جانب یکی از این دو ملاک محتمل رو بگیره. جانب کدوم بگیره؟ میشه تزاحم در مقام حفظ تشریعی. بنده مولا میخوام در مقام تشریع با جعل حکم جانب یکی از این دو مصلحت محض یا مفسده محض بگیرم. هر دوش محتمله، حداقل برای عبد هر دو محتمله. به چرا کاری بدم؟ بگم جانب کدوم رو بچسب؟ میشه در مقام حفظ تشریع. یعنی وقتی که شما میخواید به عنوان مشرع با تشریع با جعل حکم یکی از دو ملاک محتمل را نسبت به دیگری انتخاب کنی، ترجیح بدی. اینجاست که دوچار تزاهم در مقام حفظید. خب مرحله بعد تزاهم در مقام استیفاء ملاکه یا در مقام انتصال به تعبیر دیگر. دو تا فعلن که با هم ادغام شدند، یعنی جوری شده که مکلف نمیتونه بین هر دو جمع بکنه. فرض میگیریم نماز مصلحت محض، درست شد، و ترک انقاذ غریق، این که انقاذ غریق رو ترک بکنید، نجات دادن کسی که غرق شده رو رها کنید، مفسده محض. پس در مقام تأثیر هیچ تزاهمی وجود بله نداره. در مقام حفظ هم مکلف دچار مشکلی نیست. چرا؟ چون مکلف دقیقا میدونه صلات مصلحت محض دارن و ترک انقاذ هم مفسده محض. هیچ گونه شک و شبهه‌ای نداره تا در مقام تشریع شارع بخواد یکی از دو ملاک محتمل را بر دیگری ترجیح بده مثلا. اما مشکل اینه که الان یک فضای ایجاد شده که مکلف عاجز است از جمع بین هر دو ملاک واقعی، عاجز از جمع بین هر دو ملاک، نمیتونه هم این ملاک رو استیفا کنه هم اون ملاک رو استیفا کنه. از جهتی وقت نماز تنگه، از طرف دیگر با یک غریق مواجهه، بخواد اونو نجات بده نماز قضاست، بخواد نماز بخونه او غرق میشه. این در اینجا تزاهم میکنه ملاکات در مقام چی؟ امتصال. معمولا کلمه تزاهم که به کار میره ناظر به این حالت سومه، یعنی ناظر است به تزاهم در مقام امتصال، اونجا که مکلف از جمع بین الملاکین عاجزه. پس تزاهم در سه سطح هست: در مقام تأثیر، در مقام حفظ تشریعی، در مقام امتصال و استیفا. در مقام تأثیر، تزاهم در مقام تأثیر اونجاست که یک فعل فی نفسه دارای دو ملاک متضاد باشه. تزاهم در مقام حفظ تشریعی اونجاست که در فعل نزد مکلف دو ملاک متضاد محتمل باشه. دو ملاک متضاد محتمل باشه. تزاهم در مقام استیفا اونجاست که مکلف عاجز از استیفاء دو ملاک، دو ملاک موجود باشه. مکلف عاجز از استیفاء دو ملاک موجود باشه. پس جایی که یک فعل فی نفسه دارای دو ملاک، دو ملاک متضاده، میشه تزاهم در مقام تأثیر. جایی که یک فعل به جهت شک مکلف بشه به سبب جهل مکلف دارای دو ملاک محتمل متضاده، میشه تزاهم در مقام حفظ. بله، اما هر دوش محتمله، یکی بیشتر نیست اما کدام نمیدانیم. حتی اینو من تداخلم میکنه ها، این وقتی هست هم تزاهم در مقام تأثیر است هم در مقام حفظ است. مثلا یه فعلی هست مثل گوشت خرگوش، هم مفسده داره هم مصلحت، میشه در مقام تأثیر. اما خب شارع مقدس چون دید مفسدش غالبه حرامش کرد، این محله تأثیر رد کرد. وقت مکلف دچار شک میشه که اون مفسده غالبه یا اون مصلحت غالبه، نمیدونه کدام یک بر دیگری غالب است که باعث شده حکم طبق اون جعل بشه. این میشه در مقام حفظ. اگر دو ملاک به گونه ای باشد که مکلف عاجز از امتصالش باشه، چه تزاهم در مقام امتصال. به بیان دیگر در تزاحم تأثیری و تزاحم حفظی یک فعله در اولی یک فعله با دو ملاک موجود متضاد، در دومی یک فعله با دو ملاک محتمل متضاد. در تزاحم اندل امتصال دو فعله در حقیقت که هر کدام ملاکی دارن که با دیگری جمع نمی شود. مکلف باید در مقام امتصال یکی از این دوتا رو با دیگری ترجیح بده. این در تضاحم بین الملاکات الواقعیه مشخصه. در مقام حفظ تشریعی، حفظ تشریعی هم توضیح دادیم یعنی چی. حفظ تشریعی یعنی اینکه شارع در مقام تشریع میخواد حفظ بکنه، در مقام تکوین آزادی مکلف سر جاشه. این ممکن شارع بگه احتیاط کن، ممکن احتیاط نکنه، یعنی ممکن شارع مقدس در مقام تشریع حفظ بکنه ملاک را، اما خب عالم تشریع باعث سلب اختیار عالم تکوین نمیشود. لذا علارغم اینکه شارع ممکنه مثلا احتیاط واجب کرده باشه به منظور حفظ مفسده محتمل گوشت خرگوش، باز هم مکلف معصیت بکنه گوشت خرگوش بخورد، او دیگه بحث دیگری است. پس حفظ حفظ تشریعی است نه حفظ تکوینی. اندل اختلاط و اشتباه کاملا مشخص میکنه که مراد نوع دومه، به جهت اختلاط و اشتباه کی؟ مولای عبد. عبد نسبت به مولای حقیقی اصلا راه نداره اختلاط. بینما لوح زد، در حالی که لحاظ شده است در مقابل اون لوح زد قبلیه، لوح زد فی اهمیت المحتمل، بینما لوح زد فی ادلت الحجیه الاهمیت الناشعت من قوت الاحتمال محزن صرفاً فقط. این محزن قید از بکنم لحاظه، لحاظ شده فقط و فقط اهمیت ناشی از قوت احتمال. از این جهت بخواد به یکی گاهی اوقات قوت احتمال هست اما قوت محتمل هم هست، در این صورت میشه اصل عملی. قد عرفنا سابقا ان هذه نکته، این که این اهمیت ناشی از چی باشه، تفی وافیست، کافیست. تفی به چی؟ کافیست به تفسیر آنچه که اون آثاری که تتمیز و به واسطه آن اماره بر اصل متمایز می شود به واسطه اون ما بهی به ما برمیگرده. الاماره تو علل است من بیان ما تتمیزه من حجیت مثبتاتها، حجیت مثبتات، مثبتات اماره لوازم عقلی و عادی معدای اماره است، همون 30 ساله بودن اثبات شده ها به اصطلاح. وقتی که اماره قائم شد بر حیات زید، خب پس زید الان 30 سال است، این لازمه عقلیشه، الان ریش داره، این لازمه عادیشه، عادتا کسی که 30 ساله شد ریش داره، این همه ثابت میشه، این مثبتات در امارات ثابته، اثبات میشه، اما در اصول عملی نه، خواب اماره برمیگرده. و السلام علیکم و رحمت الله.